سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 1 سپتامبر است. نگاه به چند گزارش برنامه. با کمک خانواده صاحبکاران نورسان یک دهه خوالینگ صاحب مکتبی نو شدند. مؤلفان طرح میگویند مشکل استادان را هم حل کردند.
برای جلب آموزگاران در نزد مؤسسه یک خوابگاه برای 8 نفر ساختیم.
خاطرات رهبری سابق شورای عالی تاجیکستان درباره گورباچوف که دیروز درگذشت.
ما ساخت دولتی که سالهای دراز از اون یک افتخار داشتیم ما مردم، همون رو بر هم داد.
زنان ایرانی باری اول به محدودیت بازی فوتبال مردانه را در ورزشگاه تماشا کردند.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیاییم.
روز 1 سپتامبر بیش از 2,300,000 نورس در تاجیکستان سال نو خوانش را در مکتب‌های کشور آغاز کردند. با گفته مقامات 128,000 آموزگار در مکتب‌های میانه به خوانندگان تعلیم خواهند داد. در روز آغاز سال نو تحصیل اکثر والدان گفتند که در خریداری و انتخاب سر و لباس مکتبی مشکل داشتند. آنها گفتند که انتخاب در سر و لباس مکتبی برایشان محدود بود و مکتب ها آنها را مجبور کردند که از شرکت های مشخص سر و لباس خریداری کنند. همکارانم ملا رجب یوسفی و شهلا عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند.
با صدای این زنگوله موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. کوچه های شهر دوشنبه هم فضای مکتبی دارند. کودکان و نورسان و والدین آنها این روز را منتظر بودند.
ای مکتب یا مچی یاد مگیری کلان میشی و دانا میشی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور، ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. این زن 2 فرزند مکتب خوان دارد. میگوید برای سر و لباس آنها 3,000 سومان خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
حقینه او حقینه حقینه باز در تویستون به حد شوره
خیلی من یک سومکه خریدیم یک سومکه 200 سوم.
طبق آمارهای رسمی امروز قریب 2.3 میلیون نورس در تاجیکستان به مکتب رفتند. از اینها بیش از 272,000شان بار اول به مکتب قدم گذاشتند. آموزگاران از سطح دانش خوانندگان چندان قناعتمند نیستند.
تکنولوژی ما پیشرفته ایستاده است. همون افسوس که کودکان ما تکنولوژی رو همون چیزی که برای ما لازم است به همون وای استفاده برده نمیتونند.
دانشگاه و کالج های تاجیکستان 2 سال اخیر به مشکل کمبود دانشجو روبرویند. امسال این مشکل عیان تر شد. از 95,000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60,000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند. برخی عامل های دیگر را پیش می آورند.
وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود رو پیدا کنن انتخابم نیز بیشتر میشود.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. ملا رجب یوسفی، شهلا عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در این روز در یک دهه دوردست ناحیه خوالینگ ده ها خواننده به مکتب برای تحصیل رفتند که با کمک یک صاحبکار محلی بنیاد یافته است. در صحبت با همکارمان محمود جان رحمتزاده این صاحبکار اظهار نمود که مشکل آموزگاران این مکتب نیز فراموش نشده است.
نورسان دهه دره سوی جماعت دهات شگنوی ناحیه خوالینگ در روز دانش شادی و خرسندی دارند، زیرا سال نو تحصیل را در مکتب نو آغاز میکنند. آن روز سعید چاوهابوف صاحبکار محلی برای کودکان دهه ساخته است. تا ساخته و باز شدن این مکتب کودکان در یک بنای کهنه و صدموی تحصیل میکردند.
امروز ما برای مکتب مؤسسه رفتیم 41 روز فراموش نشونده، چون که مکتب در نزد ما مکتب نو بنیان شده است.
بنا از 2 آشیانه عبارت بوده، در یک بست 180 خواننده تحصیل میکند. نبودی مکتب در دره ساو صاحبکار را با فرزندانش وادار کرده است تا این اقدام را روی دست گیرند.
در دهه سو این مؤسسه رو بنیاد کردیم، زیرا اهالی این دهه از نبودن مکتب مشکلی داشتند. برای جلب آموزگاران در نزد مؤسسه یک خوابگاه برای 8 نفر ساختیم.
دهه سو در درون یک دره جماعت شگنو قرار گرفته است. این حالت رو صاحبکار به انابت گرفته در پهلوی مکتب خوابگاه نیز ساخته است. حالا هر آموزگاری که از مرکز ناحیه و دهه های گرد و اطراف می آیند در خوابگاه مکتب جای کرده می شود. این چونین از سوی صاحبکار برای مکتب تمامی تجهیزات آورده شده است. خانواده صاحبکار می گوید که با این کاری ساختمان را در مکتب تمام نکرده اند. آنها مقصد دارند در پهلوی مکتب یک میدانچه ورزشی نیز بنیاد کنند. در کشوده شوی مکتب پدر و مادران خوانندگان دره ساو و نمایندگان حاکمیت ناحیه اشتراک داشتند. ساکنان دهه می گویند که اکنون باور کردند که در درون دره و مابین کوههای بلند هم مکتبی زمانوی ساخته می شده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
دادستان کلی تاجیکستان مهلت بازداشت سودیه یا دادرس پیشینی دادگاه ناحیه باوجان غفاروف را باز 2 ماه دراز کرد. رستم سید احمدزاده همچون سودیه مشهور است که حکم سفید برآورده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، این مرافعه در چی شرایط صورت گرفته است و آیا دیگرگونی در قضیه دادرس سید احمدزاده پیش آمده است؟
سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. در این مرافعه که در محل نگهداری عیبدار شونده، یعنی در بازداشتگاه موقتی صورت گرفته است، خود سید احمدزاده شرکت نکرده است و تنها وکیل مدافع از اون نمایندگی داشته است. در این باره یکی از نزدیکانش 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت و افزود که در 2 ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد هیچ تغییراتی پیش نیامده است. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده با ما صحبت نکردند، ولی پیشتر خبر داده بودیم که سودیه سید احمدزاده ماه ایونی امسال دستگیر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان 6 ایول فرمان برکناری او را صادر نمود. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چه می رود، اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانه، چیزی که خودش و نزدیکانش اصلا ساخته می دانند رد می کنند.
بله، در این چند روزی که از مهلت دراز نمودن بازداشت دادرس سید احمدزاده میگذرد، آیا دیگرگونی در تفتیشات پیش آمده است؟
بله مومین، طور نزدیکان و افراد نزدیک به تفتیشات پرونده او گفتند همین 2 روز قبل همسر اولی سید احمدزاده را که سالهاست با او زندگی ندارد و قبلا جدا شده بوده است به پرسش دعوت کردند. درباره او، یعنی که با او سوال جواب کردند. یعنی اینجا طور نزدیکان دادرس میگویند مقامات تفتیشاتی میخواهند با پرونده سید احمدزاده جرم دوزنگی را یک علاج کنند و همراه کنند. در قدم اول کاتبه او عزیزه حیدرова دستگیر و به قلابی در مسئله خانه گمانبر کرده شده بود. پیوندانش گفتند که از او بر ضد دادرس استفاده خواهند کرد، ولی روشن نیست چنین استفاده صورت گرفته است یا نه. مادری حیدرова در صحبت ویدیویی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و مفتشان او را مجبور کردند که ضد سید احمدزاده بیانات دهد. مفتشان به مادرش گفتند عزیزه حیدرова از رستم سید احمدزاده حامله است. برنا حیدرова، یعنی مادری او، میگوید با دخترش در بازداشتگاه واخورد و او تاکید کرده است که مقامات نقش بازی میکنند و هیچ حامله نیست. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال در دادگاه ناحیه باباجان غفاروف کار میکرد. نامی او سال پیش و بعدی آنکه نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشارمان رسانه‌ای شد. بله،
تشکر میرزانبی. میراث میخائیل گورباچوف، مردی که بر فروپاشی اتحاد شوروی نظارت داشت، همچنین یک موضوع بحث برانگیز در پهنای شوروی پیشین است. طرفدارانش کارهای او را میستایند، اما مخالفانش فروپاشی این ابرقدرت وقت را یک فاجعه میدونند. تاجیکستان در ایام رهبری گورباچوف پاره از اتحاد شوروی بود و عملا از مسکو فرمانبرداری میکرد. بسیاری ها در تاجیکستان هم او را در سقوط یک کشوری از نظر آنها اجتماعی و رعیت پرور و سر زدن جنگ و ناامنی ها در 15 جمهوری شوروی گناهکار میکنند. اکبرشاه اسکندروف که در آن زمان از مسئولین بلندپایه حکومت تاجیکستان و در ایام سقوط اتحاد شوروی رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، نظر خود را به میراث سیاسی میخائیل گورباچوف چنین بیان داشت.
اول کارش بسیار کار خوب بود و بسیار من بار دیگر تکرار میکنم که مردم بسیار راه بلند کرده بود و اما در آخر وقت که همین سالهای 90-91 شما میدونید که همین یک جرایان دموکراتیکی با وجود آمد، بسیار کارهای میگذاشتن که گورباچوف همه اونا را اداره کردن نمیتونست و شما با همه شما معلوم است که وقتی که همون برای رفرندوم تیاری میدیدیم که آینده اتحاد شوروی چخیل باشد و ما از تاجیکستان ما 3 نفر همچون نماینده وکالتدار جمهوری تاجیکستان در تهیه همون قراردادی دگوار میفتن اسایوز نم دگواری بودیم، خیلی همون دوره دا ما رفته بودیم، من با دو تا بسیار دانشمند و آلمان تاجیکستان همراه های من دو کس میکردن، یعنی رحمتی رشید کریموویچ بودن و سر حقوقشناسی ورزیده اشورگوی نومچ. دو ماه همونجا ما تهیه کردیم، همه درست بود و به نظر من یک خاطره منفی که از گورباچوف دارم همون کاری که به اتمام رساندیم، همون کشاله کرده عاقبت به برهم دادن اتحاد شوروی رساند.
شکلی کاملی صحبت اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان درباره گورباچوف را در سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. روزی چهارشنبه دسته پرسپولیس تهران رقیبان است از شهر آبادان را شکست داد، ولی توجه زیاد به این قوا آزمایی فوتبال بازان ایران از آن سبب زیاد بود که در آن هزارها خانم ایرانی حضور داشتند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوا آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صنعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم، ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوا آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوا آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد، برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوا آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند. ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-0 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
پایان اخبار آزادی. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.
خازم سخما من به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با وجود گزارش‌ها درباره تیرپرانی شدید، هیئت کارشناسان آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای روز 1 سپتامبر از شهر زاپوروژیه اوکراین به سوی نیروگاه زاپوروژیه در شهرک انرخادر رفتند. نیروگاه زیر نظارت نیروهای روسیه است. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای گفت ناظران از فعال شدن نظامیان در منطقه آگاهند، اما برای بازدید از نیروگاه و دیدار با کارمندانش کوشش می‌کنند. میری شهر دیمیتری ارلوف در تلگرام نوشت نیروهای روسیه انرخادر را صبح بر وقت تیرباران کرده از موشک‌ها نیز استفاده نمودند. نیروهای روسیه و اوکراین بارها یکدیگر را به تیرپرانی کردن نیروگاه گناهکار کرده نگرانی ها را از فلاکت هسته‌ای افزایش دادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 1 سپتامبر در پیام نوبتی خود خبر داد که تیر ماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. به گفته توقایف، برای اجرای موفقانه اصلاحات ریشه‌ای و سرتاسری در مسیر بنیاد قزاقستان عادلانه، مندت نوی با اعتماد مردم ضرور است. قاسم جومارت توقایف همچنین گفت توصیه می‌دهد که مهلت پرزیدنتی با یک دوره 7 ساله محدود کرده شود. پیشنهاد من خطرهای انحصار قدرت را به طور نظررس کاهش می‌دهد، علاوه کرد او. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای روسیه و همپیمانهایش را تنقید کرد که شهروندان اوکراینی از جمله فراریان را مجبوری به روسیه و یا منطقه‌های زیر نظارتش در اوکراین می‌فرستند. این سازمان حامی حقوق در گزارش روز 1 سپتامبر رفتار روسیه و شریکانش را نقض جدی قانون‌های جنگ دانست که جنایت جنگی و جنایت احتمالی علیه بشریت را تشکیل می‌دهند. از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین، مسکو برای هدفمندان تیرباران کردن محل‌های زیست و بیمارستان و مرکزهای سودا همواره به صادر کردن جنایت جنگی متهم می‌شود. همچنین ادعا درباره بازداشت‌های غیرقانونی و غیب زدن غیرنظامیان وجود دارند. مسکو همه اتهامات را رد کرده است. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که صاحب صحیفه ویپ جوانان نورک را در اینستاگرام بازداشت کردند. در صحیفه منصبداران نورک تنقید شده از کمودی های این شهر تاجیکستان نوار پخش می شد. مقامات نامی او را ذکر نکرده، اما گفتند یک ساکن شهر نورک بوده، با سامانه های مربوط به سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی، سازمان عبارت از مخالفان تاجیک کار می کرده است. سید احرار مرزازاده، سردار شعبه کارهای داخلی نارک، در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی گفته است این ساکن نارک را زمانی بازداشت کردند که از یک نشست شهر در صحیفه‌اش نوار پخش کرد. دوربین های مشاهدوی او را ثبت کردند. به گفته این مقامدار، از تلفن او نوارهای قبلا گویا به سامانه های مخالفان فرستاده نیز یافت شده است. هنوز مخالفین تاجیک به این ادعا پاسخ ندادند، ولی در گذشته چنین گزارش های مقامات تاجیک را دروغ و بهانه برای سرکوب دیگراندیشان نامیده بودند. فعالان مخالفین میگویند حالا هر کسی که در تاجیکستان با دیدگاه انتقادی مطلب نشر می کند، از او پیروی سازمان های ممنوع نامی برند. در تاجیکستان ده ها نفر از جمله 4 ژورنالیست شناخته، عبدالستار پیر محمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و زفقبیک سید امینی به اتهام همکاری با سازمان های ممنوع بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق ژورنالیستان این را بهانه مقامات برای سرکوب دیگراندیشان می نامند و حکومت تاجیکستان را برای این تنقید می کنند. روزنامه‌نگار اردک ایروبایوا روز 31 آوگوست هنگام کوشش ثبت کاروان سروزیر قزاقستان علی خان اسماعیلوف در شهر اوکتپا بازداشت شد. به گفته روزنامه‌نگار، او را به شعبه کارهای داخلی بردند و تقریباً 3 ساعت در آنجا نگه داشتند. ریاست پلیس ولایت اختیپا بازداشت اردگ ایروبایو را شرح داد. به گفته ریاست، روزنامه‌نگار از اجرای طلب قانون ماموران پلیس خودداری کرده است. سروزیر شخص محافظت شونده است. افسران موافق دستور عمل کرده ایروبایو را دستگیر کردند که به پیشواز کاروان دویده برآمد. افزود است منبع، خود ایروبایو ادعای پلیس درباره به پیشواز کاروان دویده برآمدن را رد می‌کند. به گفته وی، در شبه با او صحبت فرماندهی انجام شده است. روزنامه‌نگار گفت ضد ماموران پلیس برای مانع شدن به فعالیت قانونی کسبی خبرنگاری شکایت برده است. در فرودگاه شهر چلیابینسک روسیه یک شهروند تاجیکستان را به کوشش به ثبت اعلامی گمرکی بیرون کردن 600 هزار روبل روسی که حدود 10 هزار دلار می شود بازداشت کردند. از این شهروند نام بردن نمی شود، اما گفته می شود که او به دوشنبه باید پرواز می کرد. نظر این مسافر تاجیک هنوز معلوم نیست، اما الکساندر زمسکوف سخنگوی خدمات گمرک چلیابینسک به رسانه‌های محلی گفته است بیرون کردن چنین مقدار مبلغ و بی ثبت در گمرک خلاف قانون است. برای پنهانی بیرون کردن مبلغ جریمه پیش بینی شده است. از روی قانون به گفته این مسئول خدمات گمرک، مسافران باید به اداره گمرک در داخل فرودگاه روند و در یک سند نویسند که چه مقدار مبلغ را به خود از روسیه بیرون کردنیان. در این صورت بی مشکل می توانند پول را با خود به خارج روسیه برند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
روز یکم سپتامبر موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. امسال بیش از 272 هزار بار اول به مکتب رفتند. در روز اول تحصیل مقامات از نرسیدن آموزگاران در مکتب ها نگرانی کردند و دانشگاه ها از کمبود دانشجویان. والدان گفتند آماده کردن فرزندان به مکتب امسال برایشان مشکل آمد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کوچه های شهر دوشنبه و اکثر ناحیه های کشور امروز فضای مکتبی داشتند. کودکان و نورسان در دستگل به سوی دبستان می شتافتند. نورسان مثل کامران مرزایف می گویند
ای مکتب یا همه چی یاد می گیری کلان می شی دانا می شی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور، ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. منیره غفور و ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خوان دارد. میگوید برای سر و لباس آنها 3000 سومان خرج کرده است که برای عائله او مبلغ زیاد است.
حقینه و حقینه حقینه وزید اتوستون به حد شوره
چه کمک کنه؟
خیلی میبریم که چه کنیم وزید نشوه که یا طلبه را بینی لباس را بچه گودا که میمونن این وقتا مودم بگیرین میگه مجبوری که بگیری ما خیلی پیش رفته قفون است که قرض میکنه خیلی مثلا هست همسایه که قرض قد زندگی میبره ای بانکو قرض میگیریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز یکم سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی نرسیدن آموزگاران را یکی از مسئله های حل طلب بخش معارف گفت. پرزیدنت گفت در مؤسسات تعلیمی کشور فعلا 3406 آموزگار نمی رسد. امام علی رحمان از وزارت معارف خواست مسئله کمبود آموزگاران را در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل نماید، اما نگفت که چگونه. کمبود آموزگاران و رفتن آنها از ساحت چند سال است که بحث می شود. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. یک آمار نوی که روز 1 سپتامبر از زبان رئیس جمهور صدا داد ظاهرا بیانگر ترک ساحه کردن از آموزگاران است. امام علی رحمان گفت حالا بیش از 72% آموزگاران زنان هستند. طبق آمارهای رسمی تنها امسال رشته های آموزگاری دانشگاه و کالج های کشور را بیش از 7000 نفر ختم کردند، اما در مکتب های کشور قریب 3500 معلم نمی رسد. بعضی آموزگاران می گویند به خاطر معاش کم مجبورند که کسبشان را ترک کرده به مهاجرت روند. نرسیدن آموزگار اگر مشکل اساسی مکتب ها باشد، دانشگاه و کالج ها برعکس به کمبود دانشجو روبرو هستند. این مشکل دو سال است که دوام دارد و امسال عیان تر شد. از 95 هزار نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60 هزار دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند، چون بر اساس قانون نو امتیاز دانشجویانی که کافدرهای حربی را ختم کردند برداشته شد، برخی آموزگاران عامل‌های دیگر را پیش می‌آورند. خالق نظر از این بفت معاون دیرکتور کالج تکنیکی دوشنبه گفت:
وقتی که همین متخصصانی که کار می‌کنند با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود را پیدا کنند، انتخابم نیز بیشتر می‌شود. خب چون در سمتی انا خیلی شما قید کردید حقوق شناسی و دیگر و دیگر، چون در اونجا قریب که گذراندن تجربه و دیگر کم به چشم میرسد، خط کنندگان ما با خود راهی آسان‌تر رو میکنند، راهی پرمشقت اگر که خواهد، این سمت تکنیک تکنولوژی بسیار یک روحی دور و دراز است. از این لحاظ جوانان ما امروز کم توجه میکنند.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نو دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. سال تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز شده تا نیمه اول ماه ایون دوام میکند. مقامات همیشه از جدا شدن قریب 20% بودجه کشور به ساحه معارف توصیف میکنند، ولی منتقدان میگویند آموزگاران تا حال معاش پست میگیرند و ساحه به اصلاحات جدی نیاز دارد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه و دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد،
قاسم جمر توقیوف رئیس جمهوری قزاقستان روز 1 سپتامبر در پیام به پارلمان خبر داد که تیره ماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد، اما سبب شتاب کاری را نگفت. تنها اشاره کرد که برای تحکیم دولتداری و نگاه داشتن سرعت اصلاحات چاره ها ضرورند. توقیوف در ماه ایونی سال 2019 در یک انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برنده اعلان شد، ولی ناراضیان نتیجه ها را تقلبی خواندند. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می دهم. توقایف همزمان پیشنهاد کرد که مهلت پرزیدنتی را در قزاقستان از 5 سال تا 7 سال دراز کنند و یک کس یک دوره این مسئولیت را بر دوش بگیرد. و افزود که پیشنهاد او خطرهای انحصار یا مونوپولی قدرت را به طور نظررس کاهش خواهد داد. رئیس جمهوری قزاقستان اینچنین خواهان برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در نیمه اول سال 2023 شد. با گفته وی انتخاب وکیلان شوراهای محلی نیز در آن وقت خواهد گذشت. در اصل قرار بود که انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان سال 2024 و انتخابات پارلمانی سال 2025 برگزار شود. برای تعیین وقت انتخابات در قزاقستان پارلمان باید پیشنهاد پرزیدنت را بپذیرد و سپس آن را به کمیسیون مرکزی انتخابات بفرستد. اظهارات قاسم جمر توقیف در حال صدا می‌دهد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی این کشور آسیای مرکزی تقاضا دارند سرکوب تظاهرات آلوده به خون در آن کشور پوره تحقیق شود. در ناآرامی‌های ماه ژانویه امسال در قزاقستان تقریباً 238 نفر از جمله 19 افسر کشته شدند. بسیاری ها در قزاقستان از جمله نزدیکان کشته شدگان از توقیف درباره تصمیمش برای دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی و به آگاهی پراندن اعتراضگران شرح خواستند. ناآرامی ها پس از یک تظاهرات آسایشته درباره بالاروی نرخ سوزشواری در منطقه غربی منگستاو روز دویومی ژانویه سر شد. در جریان تظاهرات و بعد آن هزاران نفر بازداشت و محاکمه شدند. توقیف ادعا کرد که 20 هزار تروریست از خارج آمدند ولی هیچ دلیل پیشنهاد نکرد. سازمان های حقوق بشر می گویند که در میان کشته شدگان تظاهرگران آسایشته هستند. توقیف در پیام خود روز 1 سپتامبر گفت شخصانی را که برای شرکت در آشوب های ماه ژانویه بازداشت و محاکمه شدند عفو خواهند کرد. با گفته ای او عفو به شهروندان دخل خواهد داشت که به صادر کردن جنایت های وزنین از جمله خیانت به دولت و کوشش غصب قدرت با راه خشونت عیبدار نیستند. پرزیدنت قزاقستان دقیق نگفت که چند نفر عفو خواهند شد و از گمانبران اساسی در حادثه های مذکور هم نام نبرد، اما معلوم می شود این عفو به رهبریت سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان که از شخصان نزدیک به پرزیدنت سابق این کشور نورسلطان نظربایف محسوب می شدند دخل نخواهد داشت. نورسلطان نظربایف تقریبا 3 ده سال قدرت را در قزاقستان به دست داشت و ماه مارس سال 2019 استعفا داد و شریک دیرینش توقیف را وارث انتخاب کرد. با وجود این همچون رئیس دائمی شورای امنیت حضورش را در قدرت و تصمیم گیری ها در سیاست نگه داشت و به حیث البسی یا پیشوای ملت از صلاحیت های زیاد بهره‌ور بود. در پی ناآرامی های ماه ژانویه امسال توقیف نظربایف را از منصب رئیس دائمی شورای امنیت راند و مسئولیت را خودش به عهده گرفت. از آن زمان تا کنون چندی از خیشاوندان و متحدان نظربایف از مقام برکنار شدند و یا استعفا دادند. بعضی از آنها به اتهام فساد مالی در بازداشت هستند. منتقدان میگویند که تشبث توقیف اساساً کسمتیکی یا آرایشی بوده، طبیعت نظام خودکامه را در قزاقستان که سالها باز گرفتار فساد گسترده و خشوتبار بازی است، تغییر نخواهد داد. قزاقستان یک جمهوری شوروی سابق 19 میلیون اهالی دارد. این کشور سرشار از نفت و گاز در بیشتر از 30 سال چندین انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی برگزار کرده، اما هیچ کدام آن از طرف ناظران غربی شفاف و عادلانه ارزیابی نشده است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوا آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. شنوندگان ارجمند، حالا من اسکندر خواجه میرزاده درباره یک حادثه نادر، حضور بدون محدودیت زنان در یک قوا آزمایی مردانه در شهر تهران گزارش می دهم. هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صناعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه‌ها هنگام قوازمای‌های مردانه منع شده بود. سال‌های اخیر زیر فشار اتحادیه بین‌المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان، مقامات ایران با چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوازمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100 هزار جای نشست دارد، برای اولین بار 4 هزار زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوازمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند. ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-1 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نخستین اردوگاه برای پناهندگان بنیاد شد. در مراسم افتتاح آن با شرکت نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان تاکید شد که آن اساساً برای بجا شدگان در نتیجه های آفات های طبیعی از جمله از کشور همسایه افغانستان نیز پیش بینی شده است. قرار است در این اردوگاه که با کمک مالی سازمان های بین المللی بنیاد شده است، مکتب و بنگاه طبی نیز ساخته شود. من اسکندر فیروز در مراسم افتتاح این اردوگاه در ناحیه جلال الدین بلخی شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین اردوگاه برای پناهندگان در حدود ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان 50 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. قبلا در این محل مرکز توپخانه‌های ضد ژاله کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان قرار داشت. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که این اردوگاه برای پناهندگان از آفات طبیعی هم از داخل تاجیکستان و هم افغانستان پیش بینی شده است. گنرال نظرزاده در تاسیس این اردوگاه از مساعدت سازمان های بین المللی از جمله دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان اظهار سپاس کرد. ملوگیتا زیودی رئیس نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان میگوید که هدف اساسی این نهاد از تاسیس چنین اردوگاه مساعدت در زندگی با امنی ساکنان در دو کشور همسایه تاجیکستان و افغانستان است. UNHCR contributed
for the establishment of this. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در این طرح اساساً وظیفه مساعدتی و جمع‌آوری مبلغ را به عهده داشت. هرچند خود سازمان ما نیز برای اجرای این طرح 500 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرار است برای پیش نآوردن مشکل بر روستاهای اطراف این محل در حدود اردوگاه مکتب برای تحصیل کودکان و همچنین بنگاه طبی نیز ساخته شود. Refugees will access
services like education, health. جناب زیودی افسود که این نخستین اردوگاه برای پناهندگان در تاجیکستان است و موضوع تاسیس باز چند اردوگاه دیگر در حال بررسی بوده است. امیده یوسفی مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در صحبت خود تاکید کرد که این اردوگاه میتواند همزمان مکان امنی تا 1000 نفر باشد. اردوگاه پناهندگان در ناحیه جلال الدین بلخی در مساحت از یک گکتر زمین جای گرفته به نظام برقدی و آب و کاریز تامین می باشد. در خیمه های بزرگ و کوچکتر تا 20 نفری می توانند زندگی داشته باشند. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدنی طالبان به تاجیکستان آمدند. ماه اوگوست سال گذشته بعد تصرف افغانستان از طرف طالبان، تاجیکستان مرزهای خود را برای همسایه خود بست و دیگر پناهندگان نتوانستند به تاجیکستان وارد شوند. اشتراک 3 ورزشگر تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی آزاد در سربیه. دسته استقلال دوشنبه باری اول در جدول مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان به جای اول برآمد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی که از 10 تا 18 سپتامبر در شهر بلگراد سربیه برگزار میشود شرکت میورزند. به اطلاع اتحاد جهانی گوشتی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی و گوشتی زنانه بیش از 800 ورزشگر از 73 کشور نام‌نویس شدند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقه ورزشگران بهترین ما که چمپیون جمهوری تاجیکستان و جایزه داران چمپیونات آسیا و بین المللی میباشد شرکت نورزند. از اینا ما امید کلان داریم.
همین طریق تاجیکستان را در مسابقه گوشتی آزاد 3 نفر نمایندگی خواهند کرد. روزهای 10 و 11 سپتامبر مسابقه اوید به گوشتی یونانی رومی از روی 10 وزن صورت میگیرد. در فهرست جهانی بهترین گوشتی گران یونانی و رومی، ورزشگران تاجیک اسلم جان عزیزف، دلیر رضازاده و سهراب عبدالحیف داخلند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی موقوف مانده دور سوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان، تیم استرافشان شهر استرافشان را با حساب بزرگ 3-0 مغلوب کرد، در صدر جدول قرار گرفت. بازی های دور 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2، 3 و 4 سپتامبر برگزار می شوند. 2 سپتامبر اسخت بوریگر تدس، 3 سپتامبر استرافشان بورافشانی ظفرآباد، رافشانی کلوب با کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و 4 سپتامبر خوجند با ختلان، فیزکند با استقلال بازی می کنند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. نورالله مرادوف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به تایکواندو دبلیو تی میانی نورسان جوانان و ورزشگران امکاناتشان محدود که از 23 تا 27 آوگوست در شهر هاشیمینی ویتنام برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. در مسابقه قهرمانی آسیا دو ورزشگری تاجیک محمد رضا شکوروف و نورالله مرادوف در رقابت ها میانی جوانان شرکت کردند. نورالله مرادوف در وزن تا 51 کیلو بعد دو پیروزی بر ورزشکاران مغولستان و قزاقستان در نیم فینال از نماینده تایپی چین مغلوب گردیده جای سیوم را گرفت. محمد رضا شکوروف باشد در وزن تا 59 کیلو در اولین محاربهش از ورزشگری ژاپن شکست خورد. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تایکواندو WTF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جهان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن به مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده استودن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میانی نورسانی تا 18 ساله که از 24 تا 28 آوگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرای و دایر گردید نمایندگی کرد. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم پرداخت و بر رقیبش ناهید ترگولیف از آذربایجان غالب آمد، ولی پهلوان نورسی تاجیک در دور بعدی از نماینده گرجستان گیورگی میشویلیدزه مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرایو بیش از 480 ورزشکار از 60 کشور شرکت ورزید. در رقابت های انفرادی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 6 مدال که 3 تاش تیلوست مقام اول را صاحب شد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی رحمت الله فضایلوف در بازی سوم و آخرینش در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف از تیم نورسان ازبکستان با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی 27 آوگوست در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند برگزار شد. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه تیم نورسان ایران دسته ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان قبلا در جام یادبود میر ابرار عثمانوف در تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-2 و از تیم ایران با حساب 1-2 مغلوب شده بود. همین طریق دسته میزبان ازبکستان با کسب 7 امتیاز غالب این مسابقه گردید. تیم ایران نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشت تناسب توپ ها مقام دوم را صاحبی کرد. منتخب ژاپن با کسب 3 امتیاز سوم شد، ولی دسته تاجیکستان بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت. باید گفت که جام یادبود میر ابرار عثمانوف برای فوتبال بازان نورس تاجیک یک مرحله آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 محسوب میشد. ضمن منتخب نورسان تاجیکستان در این مسابقات در گروه H که از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه صورت میگیرد با دسته های نورسان افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت میکند. با بازی های دوری چورک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال نتیجه گیری شد. دسته فیزکندی واسه از تیم کوکتاش رودکی با حساب 1-2 شکست خورد. از خطه خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب نمود. خطلان باختر در مهمانی سرای کمری 5 را با حساب 1-0 ناکام کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به دسته روشنی کلوب با حساب 1-0 غالب شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری بازی های چهاریک فینال جام تاجیکستان چهار دسته به دور نیمه نهایی راه یافت. در نیم فینال استقلال با اسخطه و خطلان با کوکتاش رقابت خواهند کرد. بازی های اولی نیم فینال جام ملی روزهای 17 و 18 سپتامبر، بازی های جوابی باشند روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. شماره شاگردان فوتبال تاجیک که در باشگاه های خارجی بازی می کنند سال تا سال زیاد می شود. در این حال بیش از 20 نفری آنها در باشگاه های فوتبال کشورهای اروپا و آسیا هنرنمایی می کنند. از همه بیشتر 4 نفرشان اعضای باشگاه های فوتبال ازبکستان می باشند. زایر جورابایف در سرخانی ترمیز، دورانجان ارگاشف در بنیادکاری تاشکند، منوچهر سفرف در لکمتیوی تاشکند و علیشهر جلیلف در اگیمکه آلملیق هنر خود را نمایش می دهند. سه بازیگر دیگر وحدت هنانف، احسان پنجشنبه و شیریدین بابایف عضو باشگاه های فوتبال ایرانند. با سه نفری دیگر نوریدین دورانوف، کامران ترسونوف و دلیر یادگارف شرف باشگاه های فوتبال هندوستان را حمایه می کنند. نیم حمایتگر نوریدین دورانوف که الان عضو باشگاه فوتبال محمدن کلکوته هندوستان می باشد بر رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ها مهیاست، میدان ورزشی ما در سطح عالی، جای خوبی ما، جایی که ما خوراک می خوریم، شرایط ها برای ما تامین کردن.
در باشگاه های فوتبال بلاروس نیز سه نماینده تاجیکستان شهرام سمیف، محمد شریف سید خواجه و عبدالفتاح خدایدادزاده هستند. دو نفر مهربان کریموف و کبیر سلیم شایف در باشگاه فوتبال دینامو افتای مالدوو بازی می کنند. اینچنین پرویز عمربایف در بلغارستان، امیربیک جورابایف در فیلیپین، حمدانی کمالوف در اسپانیا و خسرو تویرف در قزاقستان هنروری می نمایند. همچنین باز یک چند دست پروران فوتبال تاجیک به مانند علی جان عینی در کراسنودار روسیه، مرادعلی حق نظرف در ترکیه، رستم سویرف در استونیا، نازیم بابا جانوف در بحرین و جمالدین زردیف در مالدیو بازی میکنند. در واقع بیشتری فوتبال بازانی تاجیک که حالا در باشگاه های کشورهای خارجی هنروری میکنند اعضای دسته منتخب تاجیکستان میباشند و در مورد ضرورت به هیئت تیم ملی دعوت کرده میشوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دوستان عثمانوف، چوب‌اندازی جوانی که یک نوار چالاکیش در شبکه یوتیوب میلیون ها بیننده را به حیرت انداخته است، میگوید به سبب تنگ دستی نمیتواند این کسب دوست داشتش را دوام دهد. وی بهار امسال همچون تماشابین در یک مسابقه بوزکشی اشتراک داشت و اسب سرکش را زود رام کرد. این حالت در ذهن بینندگان چنان تصور را حاصل کرده بود که او صاحب اسب بادپاست، ولی خودی او و آیلش می گوید سال هاست که در آرزوی خریداری اسب هست و برای عملی شوی آرزویش حالا همچون مهاجر مهنتی در روسیه قرار دارد. همکاری ما فرزان محمدی با این قهرمان یوتیوب و با آیلش صحبت کرد و گزارش تهیه ساخت که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نوروز امسال داستان 25 ساله همراه پیوندانش به تماشای بزکشی از پنجکند به خوجند آمده بود و شاهد سرکشی اسب گردید. داستان از همان حادثه نقل میکند که صدها نفر تماشاچیان را از چنگ اسب خلاص کرد و میلیون ها مخلصان اسب تازی را به وجد آورد.
Yeah.
هدفم اومد ما علا جامش خفیدم و پولی از سور شدم در سینتری پولی با بعد به نزدی بلندگی یک تیغ زدم بلندگی یک برفتم نامم رو گفتم بعد گفتم مکافات نامه دارندم
انا چوان دوست
بعد از بابای نام بوزه بسکشی با همین خیلی یک وضعیت شدم که یک پلوان چوان دوزی تمام همراه بولی اسب افتادم و اسب خوری شد اسب خوری شد اسب همین خیلی گریز گریز کرده همین خیلی اسب تیز بود بولی مردم برفته مردمی بولش خیز کرده مظلومه زده سوال انچه مردمی یک سوال مظلومه زده چپا کرده گوشتر افتن بود بعد همین جیانی من عثمان دوستان یک هنر نمایی کرد که همین خیز کرده رفته همین لجامی اسب داشت و همین رفتار اسب که همین دویدن اسب که برابرش دویده و خودش بچه سپرسیمین بچه خیز کرده رفته اسب داشت و گردونده آورده.
بسیاری ها در شهر این نوار نوشتند که این چاوانداز چالاک شهروند یکی از همسایه کشور تاجیکستان است، ولی خود داستان میگوید وی ساکن شهر پنجکن میباشد و در محله لولی تباران نوآباد زندگی میکند. پدرش میگوید هرچند آنها صاحب اسب نیستند، ولی پسرش به این کسب از خردسالی ذوق بلند داشت.
اگر در خوجند باشد، خوجند در پنجکت می بیاد. از پنجکت در خوجند نو همین پیتامین همه دوان پیت کجا علاقه کلام باشد هم طرح میرد. شبکش بلنده می کند. همین ویژتون است. نجه شده هم خیلی کارو با.
پیوندان داستان این کسب را میراث بابایش میلیبای شکروف می دانند. بابای میلیبای 82 سال دارد و تا 60 سالگش به قول خودش اسب تازی کرده است.
بس کردم همین دیویره ها داستان ها همین اسبای من را سوار می شدن و خونه قدمی آمدن و سوار می شدن همون بچه دیویریم همین قد مشغولات می کردن دیگه اکن چیگم که پر شدم اسبای پروختم و پر شدم
خواه نماند
والدین داستان میگن این فرزندشان در اویله پسری کلانی است و بار روزگار خانواده اساساً به دوش اوست. چندین سال است که برای طبابت پدر و مادرش زحمت میکشد.
همین تاجیکستان با بسیارتری مرد کاری میکند. هر کجا رفته زندگی کرده به جای همین پدرش داریشان همین خط چهار طرف میجنبد. همین دو فرزندار شد یک ساعت حوله به نمیستد. این طرف میبیاد این طرف برونده میرد. روسیه بیام به جای همین داروهای پدرش برونده رفت. مهم پرسد که شدگی. یک تو گرده خودم اگر شده شوهرم ماندگی. چهار سال شد.
ولی داستان نیا دارد در آینده صاحب اسب گردد یا با نفرانی که اسب ورزشی دارند همکاری نماید.
نیش همه سال همه خط شاخ کرد که از بانگو قرض گرفته باشه نکته اس میگرم گفتم خط شاخ کرد با خودم گفتم که بچه جان من چهار سوم پولت کستید من باشه قرض دار کنه هیچ کارت بود نمیشد گفته خودم نماندم همه پدر دختین نختر شمان بعد گرفتم میگرفتم اکن همه نبجای هوای برامده رفت که پدر من داراشان یک ماه دو ماه زیاد گرم بعد یک تا اسب گرم گفته برامده رفت.
پیوندانش میگویند بعد هنرنمایش در مسابقه نوروزی امسال مسئولان برگزاری آن طریق بلندگویک هنرنمایی داستان را وصف کردند و 500 سامانی مکافات پولی دادند. ولی بندشه آنها باید این جوان برای صاحب شدن به اسب از سوی دولت و حکومت یا اسب پروران دستگیری یابد و هنرش را صیقل بدهد.
این خیلی یگیتایی که هنرمند یگیتایی من هم خیلی برای سپورت به امسال خود نشانتی کرده خودم نمای خودشان نشان که تمامی جهان با نمایان شمان اگر این هم حرمت دولت ما هست حرمت تاجیکستان هست.
اسب پروری و اسب سواری ظاهرن شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخی اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته حالدان ها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکنت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 1 سپتامبر است. نگاه به چند گزارش برنامه. با کمک خانواده صاحب کاران نورسان یک دهه خوالینگ صاحب مکتب نو شدند. مؤلفان طرح میگویند مشکل استادان را هم حل کردند.
برای جلب آموزگاران در نزدی مؤسسه یک خوابگاه برای 8 نفر ساختیم.
خاطرات رهبر سابق شورای عالی تاجیکستان درباره گربچیوف که دیروز درگذشت.
از ساخت دولتی که سالهای دراز از اون یک افتخار داشتیم ما مردم، همون رو برهم داد.
زنان ایرانی باری اول به محدودیت بازی فوتبال مردانه را در ورزشگاه تماشا کردند.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیاییم.
روز 1 سپتامبر بیش از 2,300,000 نورس در تاجیکستان سال نو خوانش را در مکتب‌های کشور آغاز کردند. به گفته مقامات 128,000 آموزگار در مکتب‌های میانه به خوانندگان تعلیم خواهند داد. در روز آغاز سال نو تحصیل اکثر والدین گفتند که در خریداری و انتخاب سر و لباس مکتبی مشکل داشتند. آنها گفتند که انتخاب در سر و لباس مکتبی برایشان محدود بود و مکتب ها آنها را مجبور کردند که از شرکت های مشخص سر و لباس خریداری کنند. همکارانم ملا رجب یوسفی و شهلای عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند.
با صدای این زنگوله موسم نو تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. کوچه های شهر دوشنبه هم فضای مکتبی دارند. کودکان و نورسان و والدین آنها این روز را منتظر بودند.
ای مکتب یا همه چی یاد مگیری، کلان میشی، دانا میشی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور، ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. این زن 2 فرزند مکتب خوان دارد. میگوید برای سر و لباس آنها 3,000 سومان خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
قینه او قینه که قینه وزی در تویستون به حد شوره.
خیلی من یک سومکه خریدیم، یک سومکه 200 سوم.
طبق آمارهای رسمی امروز قریب 2.3 میلیون نورس در تاجیکستان به مکتب رفتند. از اینها بیش از 272,000شان بار اول به مکتب قدم گذاشتند. آموزگاران از سطح دانش خوانندگان چندان قناعتمند نیستند.
تکنولوژی ما پیشرفته استفاده است، همون افسوس که کودکان ما تکنولوژی رو همون چیزی که برای ما لازم است به همون وای استفاده برده نمیتونه.
دانشگاه و کالج های تاجیکستان 2 سال اخیر به مشکل کمبود دانشجو روبرویند. امسال این مشکل عیان تر شد. از 95,000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60,000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند. برخی عامل های دیگر را پیش می آرند.
وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود رو پیدا کنن، انتخابم نیز بیشتر میشود.
رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. ملا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در این روز در یک دهه دوردست ناحیه خوالینگ ده ها خواننده به مکتب برای تحصیل رفتند که با کمک یک صاحب کاری محلی بنیاد یافته است. در صحبت با همکارمان محمود جان رحمتزاده این صاحب کار اظهار نمود که مشکل آموزگاران این مکتب نیز فراموش نشده است.
نورسان دهه دره سوی جماعت دهات شگنوی ناحیه خوالینگ در روز دانش شادی و خرسندی دارند. زیرا سال نو تحصیل را در مکتب نو آغاز میکنند. آن روز سعید چوه هابوف صاحبکاری محلی برای کودکان دهه ساخته است. تا ساخته و باز شدن این مکتب کودکان در یک بنای کهنه و صدموی تحصیل میکردند.
امروز ما برای مکتب مؤسسه رفتیم 41 روز فراموش نشونده، چون که مکتب در نزد مکتب نو بنیان شده است.
بنا از 2 آشیانه عبارت بوده، در یک بست 180 خواننده تحصیل میکند. نبودی مکتب در دره ساو صاحبکار را با فرزندانش وادار کرده است تا این اقدام را روی دست گیرند.
در دهه سو این مؤسسه رو بنیاد کردیم، زیرا اهالی این دهه از نبودن مکتب مشکلی داشتند. برای جلب آموزگاران در نزد مؤسسه یک خوابگاه برای 8 نفر ساختیم.
دهه سو در درون یک دره جماعت شگنو قرار گرفته است. این حالت رو صاحبکار با اینابت گرفته در پهلوی مکتب خوابگاه نیز ساخته است. حالا هر آموزگاری که از مرکز ناحیه و دهه های گرد و اطراف می آیند در خوابگاه مکتب جای کرده می شود. این چونین از سوی صاحبکار برای مکتب تمامی تجهیزات آورده شده است. خانواده صاحبکار می گوید که با این کاری ساختمان را در مکتب تمام نکرده اند. آنها مقصد دارند در پهلوی مکتب یک میدانچه ورزشی نیز بنیاد کنند. در کشوده شوی مکتب پدر و مادران خوانندگان دره ساو و نمایندگان حاکمیت ناحیه اشتراک داشتند. ساکنان دهه میگویند که اکنون باور کردند که در درون دره و مابین کوههای بلند هم مکتبی زمانوی ساخته می شده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
دادستان کلی تاجیکستان مهلت بازداشت سودیا یا دادرس پیشین دادگاه ناحیه باوجان غفاروف را باز 2 ماه دراز کرد. رستم سید احمدزاده همچون سودیا مشهور است که حکم سفید برآورده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی، این مرافع در چه شرایطی صورت گرفته است و آیا دیگرگونی در قضیه دادرس سید احمدزاده پیش آمده است؟
سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. در این مرافعه که در محل نگهداری عیبدار شونده، یعنی در بازداشتگاه موقتی صورت گرفته است، خود سید احمدزاده شرکت نکرده است و تنها وکیل مدافع از اون نمایندگی داشته است. در این باره یکی از نزدیکانش 3 اوگوست به رادیو آزادی گفت و افزود که در 2 ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد هیچ تغییراتی پیش نیامده است. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده با ما صحبت نکردند، ولی پیشتر خبر داده بودیم که سودیا سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان 6 ایول فرمان برکناری او را صادر نمود. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود، اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان برداند، چیزی که خودش و نزدیکانش اصلا ساخته می دانند رد می کنند.
بله، در این چند روزی که از مهلت دراز نمودن بازداشت دادرس سید احمدزاده میگذرد، آیا دیگرگونی در تفتیشات پیش آمده است؟
بله مومین، طور نزدیکان و افراد نزدیک به تفتیشات پرونده او گفتن، همین 2 روز قبل همسر اول سید احمدزاده را که سالهاست با او زندگی ندارد و قبلا جدا شده بوده است به پرسش دعوت کردند. درباره او، یعنی که با او سوال جواب کردند. یعنی اینجا طور نزدیکان دادرس میگویند مقامات تفتیشاتی میخواهند با پرونده سید احمدزاده جرم دوزنگی را یک علاج کنند و همراه کنند. در قدم اول کاتبه او عزیزه حیدر و دستگیر و به قلابی در مسئله خانه گمانبر کرده شده بود. پیوندانش گفتند که از او بر ضد دادرس استفاده خواهند کرد، ولی روشن نیست چنین استفاده صورت گرفته است یا نه. مادر حیدر و در صحبت ویدیویی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و مفتشان او را مجبور کردند که ضد سید احمدزاده بیانات دهد. مفتشان به مادرش گفتند عزیزه حیدر و از رستم سید احمدزاده حامله است. برنا حیدر و یعنی مادری او میگوید با دخترش در بازداشتگاه واخورد و او تاکید کرده است که مقامات نقش بازی میکنند و هیچ حامله نیست. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال در دادگاه ناحیه باباجان غفاروف کار میکرد. نام او سال پیش و بعدی آنکه نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشارمان رسانه ای شد. بله،
تشکر میرزا نبی. میراث میخائیل گورباچوف، مردی که بر فروپاشی اتحاد شوروی نظارت داشت، همچنین یک موضوع بحث برانگیز در پهنای شوروی پیشین است. طرفدارانش کارهای او را میستایند، اما مخالفانش فروپاشی این ابرقدرت وقت را یا فوجیا میدونند. تاجیکستان در ایام رهبری گورباچوف پاره از اتحاد شوروی بود و عملا از مسکو فرمانبرداری میکرد. بسیاری ها در تاجیکستان هم او را در سقوط یک کشوری از نظر آنها اجتماعی و رعیت پرور و سر زدن جنگ و ناامنی ها در 15 جمهوری شوروی گناهکار میکنند. اکبرشاه اسکندروف که در آن زمان از مسئولین بلندپایه حکومت تاجیکستان و در ایام سقوط اتحاد شوروی رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، نظر خود را به میراث سیاسی میخائیل گورباچوف چنین بیان داشت.
اولی کارش بسیار کار خوب بود و بسیار من بارگاه تکرار میکنم که مردم بسیار روح بلند کرده بود. و اما در آخر وقت که همین سالای 90-91 شما میدونید که همین یک جریان دموکراتیکی با وجود آمد، بسیار کارهای میگذاشتن که گورباچوف همه اونا را اداره کردن نمیتونست و شما با همه شما معلوم است که وقتی که همون برای رفرندوم تیاری میدیدیم که آینده اتحاد شوروی چخیل باشد و ما از تاجیکستان ما 3 نفر همچون نماینده وکالتدار جمهوری تاجیکستان در تهیه همون قراردادی دگوار میفتن اسایوزم دگواری بودیم، خیلی همون دوره ما رفته بودیم، من با دو تا بسیار دانشمند و آلمانی تاجیکستان همراهی من دو کس میکردن، یعنی رحمتی رشید کریموویچ بودن و سر حقوقشناسی ورزیده اشورگوی مومویچ. دو ماه همونجا ما تهیه کردیم، همه درست بود و به نظر من یک خاطره منفی که از گورباچوف دارم همون کاری که به اتمام رساندیم، همون کشاله کرده عاقبت به برهم دادن اتحاد شوروی رساند.
شکلی کاملی صحبت اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان درباره گورباچوف را در سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. روزی چهارشنبه دسته پرسپولیس تهران رقیبان است از شهر آبادان را شکست داد، ولی توجه زیاد به این قوه آزمایی فوتبال بازان ایران از آن سبب زیاد بود که در آن هزارها خانم ایرانی حضور داشتند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوه آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوه آزمایی با دسته صناعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم، ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوه آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان، مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوه آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد، برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوه آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند. ولی خبرنگار رویترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-0 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
پایان اخبار آزادی. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار. We'll be right back.
آخی من به قول خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالقزاد هستم خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم با وجود گزارش ها در باره تیرپرانی شدید، هیئت کارشناسان آژانسی بین المللی نیروی هسته ای روز 1 سپتامبر از شهر زاپوروژیه اوکراین به سوی نیروگاه زاپوروژیه در شهرک انرخودر رفتند. نیروگاه زیر نظارت نیروهای روسیه است. رافائل گروسی، رئیس آژانسی بین المللی نیروی هسته ای گفت، ناظران از فعال شدن نظامیان در منطقه آگاهند، اما برای بازدید از نیروگاه و دیدار با کارمندانش کوشش میکنند. میری شهر دیمیتری ارلوف در تلگرام نویش نیروهای روسیه انرخودر را صبح بر وقت تیرباران کرده از موشک‌ها نیز استفاده نمودند. نیروهای روسیه و اوکراین بارها یکدیگر را به تیرپرانی کردن نیروگاه گناهکار کرده نگرانی ها را از فلاکت هسته‌ای افزایش دادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 1 سپتامبر در پیام نوبتی خود خبر داد که تیر ماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. به گفته توقایف برای اجرای موفقانه اصلاحات ریشه‌ای و سرتاسری در مسیر بنیاد قزاقستان عادلانه مندت نوی با اعتماد مردم ضرور است. قاسم جومارت توقایف همچنین گفت توصیه می‌دهد که مهلت پرزیدنتی با یک دوره 7 ساله محدود کرده شود. پیشنهاد من خطرهای انحصار قدرت را به طور نظررس کاهش می‌دهد، اضافه کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای روسیه و همپیمانهایش را تنقید کرد که شهروندان اوکراینی از جمله فراریان را مجبوری به روسیه و یا منطقه‌های زیر نظارتش در اوکراین می‌فرستند. این سازمان حامی حقوق در گزارش روز 1 سپتامبر رفتار روسیه و شریکانش را نقض جدی قانون‌های جنگ دانست که جنایت جنگی و جنایت احتمالی علیه بشریت را تشکیل می‌دهند. از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین، مسکو برای هدفمندان تیرباران کردن محله‌های زیست و بیمارستان و مرکزهای سودا همواره به صادر کردن جنایت جنگی متهم می‌شود. همچنین ادعا درباره بازداشت‌های غیرقانونی و غیب زدن غیرنظامیان وجود دارند. مسکو همه اتهامات را رد کرده است. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که صاحب صحیفه ویپ جوانان نارک را در اینستاگرام بازداشت کردند. در صحیفه منصبداران نارک تنقید شده از کمدی‌های این شهر تاجیکستان نوار پخش می‌شد. مقامات نامی او را ذکر نکرده اما گفتند یک ساکن شهر نارک بوده با سامانه‌های مربوط به سازمانی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی سازمانی عبارت از مخالفان تاجیک کار می‌کرده است. سید احرار مرزازاده سردار شعبه کارهای داخلی نارک در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی گفته است این ساکن نارک را زمانی بازداشت کردند که از یک نشست شهر در صحیفه‌اش نوار پخش کرد. دوربین های مشاهدوی او را ثبت کردند. به گفته این مقامدار از تلفن او نوارهای قبلا گویا به سامانه های مخالفان فرستاده نیز یافت شده است. هنوز مخالفین تاجیک به این ادعا پاسخ ندادند ولی در گذشته چنین گزارش های مقامات تاجیک را دروغ و بهانه برای سرکوب دیگراندیشان نامیده بودند. فعالان مخالفین میگویند حالا هر کسی که در تاجیکستان با دیدگاه انتقادی مطلب نشر میکند از او پیروی سازمان های ممنوع نامیبرند. در تاجیکستان 10 نفر از جمله 4 ژورنالیست شناخته عبدالستار پیر محمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و زفقی‌بیگ سیدامینی به اتهام همکاری با سازمان های ممنوع بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق ژورنالیستان این را بهانه مقامات برای سرکوب دیگراندیشان مینامند و حکومت تاجیکستان را برای این تنقید میکنند. روزنامه‌نگار اردک اروبایه و روز 31 آوگوست هنگام کوشش ثبت کاروان سروزیر قزاقستان علی خان اسماعیلوف در شهر اوکتپا بازداشت شد. به گفته روزنامه‌نگار او را به شعبه کارهای داخلی بردند و تقریبا 3 ساعت در آنجا نگه داشتند. ریاست پلیس ولایت اختیپه بازداشت اردک ایروبایو را شرح داد. به گفته ریاست، روزنامه‌نگار از اجرای طلب قانونی ماموران پلیس خودداری کرده است. سروزیر شخصی محافظت شونده است. افسران موافق دستور عمل کرده ایروبایو را دستگیر کردند که به پیشواز کاروان دویده برآمد. افزود است منبع، خود ایروبایو ادعای پلیس درباره به پیشواز کاروان دویده برآمدن را رد می‌کند. به گفته ای در شبه با او صحبت فرماندهی انجام شده است. روزنامه‌نگار گفت زدی ماموران پلیس برای مانع شدن به فعالیت قانونی کسبی خبرنگاری شکایت برده است. در فرودگاه شهر چلیابینسک روسیه یک شهروند تاجیکستان را به کوشش به ثبت اعلامی گمرکی بیرون کردن 600 هزار روبل روسی که حدود 10 هزار دلار می شود بازداشت کردند. از این شهروند نام برده نمی شود، اما گفته می شود که او به دوشنبه باید پرواز می کرد. نظری این مسافر تاجیک هنوز معلوم نیست، اما الکساندر زمسکوف سخنگوی خدمات گمرک چلیابینسک به رسانه های محلی گفته است بیرون کردن چنین مقدار مبلغ و به ثبت در گمرک خلاف قانون است. برای پنهانی بیرون کردن مبلغ جریمه پیش بینی شده است. از روی قانون به گفته این مسئول خدمات گمرک، مسافران باید به اداره گمرک در داخل فرودگاه روند و در یک سند نویسند که چه مقدار مبلغ را به خود از روسیه بیرون کردنی اند. در این صورت به مشکل می توانند پول را با خود به خارج روسیه برند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روز 1 سپتامبر موسم نو تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. امسال بیش از 272 هزار بار اول به مکتب رفتند. در روز اول تحصیل مقامات از نرسیدن آموزگاران در مکتب ها نگرانی کردند و دانشگاه ها از کمبود دانشجویان. والدان گفتند آماده کردن فرزندان به مکتب امسال برایشان مشکل آمد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. کوچه های شهر دوشنبه و اکثر ناحیه های کشور امروز فضای مکتبی داشتند. کودکان و نورسان در دستگل به سوی دبستان می شتافتند. نورسان مثل کامران مرزایف می گویند
ای مکتب یا مچی یاد می گیری کلان می شی دانا می شی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور، ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتب شکایت دارند. منیره غفور و ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خوان دارد. می گوید برای سر و لباس آنها 3000 سومان خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
حقینه و خیقینه که حقینه وزی در تویستان به هر دو شوره هم
چی کمه کنه؟
خیلی می بریم که چی کنیم وزی نشوه که یا طلبه را بینی لباس را بچه گوده که میمونن این وقتا مادم بگیرین میگه مجبوری ها که بگیری ما هم خیلی پیش رفته قفل نیست تا قرض میکنیم خیلی مثلا هست همسایه که قرض قد زندگی میبره ای بانکو قرض میگیریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی نرسیدن آموزگاران را یکی از مسئله های حل طلب بخش معارف گفت. پرزیدنت گفت در مؤسسات تعلیمی کشور فعلا 3406 آموزگار نمی رسد. امام علی رحمان از وزارت معارف خواست مسئله کمبود آموزگاران را در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل نماید، اما نگفت که چگونه. کمبود آموزگاران و رفتن آنها از ساحت چند سال است که بحث می شود. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. یک آمار نو که روز 1 سپتامبر از زبان رئیس جمهور صدا داد ظاهرا بیانگر ترک ساحه کردن از آموزگاران است. امام علی رحمان گفت حالا بیش از 72 درصد آموزگاران زنان هستند. طبق آمارهای رسمی تنها امسال رشته های آموزگاری دانشگاه و کالج های کشور را بیش از 7000 نفر ختم کردند، اما در مکتب های کشور قریب 3500 معلم نمی رسد. بعضی آموزگاران می گویند به خاطر معاش کم مجبورند که کسبشان را ترک کرده به مهاجرت روند. نرسیدن آموزگار اگر مشکل اساسی مکتب ها باشد، دانشگاه و کالج ها برعکس به کمبود دانشجو روبرو هستند. این مشکل دو سال است که دوام دارد و امسال عیان تر شد. از 95000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند، چون بر اساس قانون نو امتیاز دانشجویانی که کافدره های حربی را ختم کردند برداشته شد. برخی آموزگاران عامل های دیگر را پیش می آورند. خالق نظر از این بوف معاون دیرکتور کالج تکنیکی دوشنبه گفت:
وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود را پیدا کنن، انتخابم نیز بیشتر می شود. خب چون در سمتی انا شکل شما قید کردید حقوق شناسی و دیگر و دیگر، چون در اونجا قریب که گذراندنی تجربه و دیگر کم به چشم میرسد، خط کنندگان ما با خود راهی آسانتر رو میکنند، راهی پرمشقت اگر که خواهد. این سمت تکنیک تکنولوژی بسیار یک راهی دور و دراز است. از این لحاظ جوانان ما امروز کم توجه میکنند.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. سال تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز شده تا نیمه اول ماه ایان دوام میکند. مقامات همیشه از جدا شدن قریب 20% بودجه کشور به ساحه معارف توصیف میکنند، ولی منتقدان میگویند آموزگاران تا حال معاش پست میگیرند و ساحه به اصلاحات جدی نیاز دارد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا. این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو باشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر.
قاسم جامر تاقیوف رئیس جمهوری قزاقستان روز 1 سپتامبر در پیام به پارلمان خبر داد که تیر ماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد، اما سبب شتابکاری را نگفت. تنها اشاره کرد که برای تحکیم دولتداری و نگاه داشتن سرعت اصلاحات چاره ها ضرورند. تاقیوف در ماه ایون سال 2019 در یک انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برنده اعلان شد، ولی ناراضیان نتیجه ها را تقلبی خواندند. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می دهم. تاقیوف همزمان پیشنهاد کرد که مهلت پرزیدنتی را در قزاقستان از 5 سال تا 7 سال دراز کنند و یک کس یک دوره این مسئولیت را بر دوش بگیرد. و افزود که پیشنهاد او خطرهای انحصار یا مونوپولی قدرت را به طور نظررس کاهش خواهد داد. رئیس جمهوری قزاقستان اینچنین خواهان برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در نیمه اول سال 2023 شد. به گفته وی انتخاب وکیلان شوراهای محلی نیز در آن وقت خواهد گذشت. در اصل قرار بود که انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان سال